در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشالله که به حق علی ابن موسر رضا همه حاجات حقه شما برآورده بشه انشالله. اما یه آگهی هم از من خدمت شما عرض بکنم که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار میشه و از عموم ملت شهید پرور ایران به ویژه تهران دعوت میشه که در این مراسم حضور داشته باشن. اما همکاران خوب و کاربلدم در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند که برنامه زنده کتاب فرهنگ رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی، من اما خواسته‌ای نداشتم.
فقط تو را میخواستم. از همان حرفها
تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط درگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام یکتای بی همتا یگانه هستی بخش. سلام. به برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها خوش آمدید. بسیار مفتخریم که از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ در یک ساعت پیش رو با شما همراهیم. قرار هست که در چند برنامه آینده کتاب فرهنگ از علوم شناختی و اهمیت اون با شما سخن بگیم و از نظر صاحب نظران و کارشناسان این حوزه هم بهره مند بشیم. راستی شما چقدر با این دانش آشنا هستید؟ ورود به این بحث پرسشی رو مطرح میکنیم و از شما هم درخواست میکنیم که با ما تعامل داشته باشید از طریق سامانه پیامکی و شماره تلفن‌های برنامه که خدمتتون عرض خواهم کرد. بفهمید که مهمترین عامل خوشبختی و احساس رضایت از زندگی در شما کدام یک از این عوامل است؟ گزینه اول درآمد، گزینه دوم مادر، گزینه سوم تحصیلات. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست و همینطور دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. اما امروز 17 مرداد ماه روز خبرنگار بود. ضمن عرض تبریک خدمت همه این عزیزان جا داره یادی هم کنیم از شهید کاظم اخوان، خبرنگار و عکاسی که نقطه برجسته زندگیش آشنایی با ستاد جنگ های نامنظم و دکتر چمران بود. به گفته دوستان و همرزمان بی این دیدار تا جایی پیش رفت که ابتدا کاظم به عنوان رزمنده و در ادامه به عنوان همه کاره ستاد هر جا دکتر چمران بود در کنار بی حضور داشت. گل خاطرات کاظم مربوط میشه به آشنایی او با دوربین عکاسی. او هم به درخواست پدر معنویش دکتر چمران به گونه‌ای که در یک دستش اسلحه و در دست دیگرش دوربین عکاسی بود تصاویر رو ثبت و ضبط میکرد. اغلب تصاویر زیبایی که از دکتر چمران به یادگار مونده با دوربین عکاسی اهدایی‌شون به کاظم ضبط و ثبت شده. با شهادت دکتر چمران و انحلال ستاد جنگ‌های نامنظم دامنه فعالیت کاظم تغییر شکل پیدا می‌کنه، اما دوربین عکاسی همچنان نقش اول خاطرات او رو در سال‌های 59 60 و 61 بازی میکنه. این روز رو خدمت همه خبرنگاران سائی و کوشای کشورمون تبریک عرض میکنیم. خیلی متشکریم که رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، قرار هست که درباره علوم شناختی با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم به عنوان اولین بخش، بخش گزارشی رو بشنوین. با همکار خوبم جناب آقای اسدی همراه میشیم، این بخش رو با هم میشنویم و بعد راجع به این مبحث مهم با حضور کارشناسان برنامه با شما به گفتگو خواهیم پرداخت.
از علوم شناختی چی میدونید؟
علوم خاصیه، یه بحث خاصیه.
به هر حال آدم برای هر موضوعی، مسئله‌ای، طرحی بخواد بررسی بکنه، باید اولش روش یه شناخت کوچیکی داشته باشه تا بعد بتونه که اونو به ثمر برسونه.
من اصلا نمیدونم علوم شناختی یعنی چی. روانشناسی خوندم، فلسفه خوندم، خوبم خوندم، خب علوم شناختی نشنیدم. شاید اول، حتما اولین باره میشنوم. بله،
علوم شناختی حالا چیزی نمیدونم.
علوم شناختی یعنی استفاده ما از تمام حواس پنجگانمون و درک محیط پیرامونمون برای شناخت بیشتر خودمون که توی زمینه خودشناسی استفاده میشه. علوم شناختی یعنی تفکر، یعنی باور، یعنی حسی که ما نسبت به محیط پیرامونمون دریافت میکنیم و اونو تبدیل به تفکر و باور خودمون میکنیم. واجب‌ترین چیزاییه که هر کسی نیازمند درکشه، چون اون پیش زمینه خودشناسیه و هر کسی که خودش رو نشناسه نمیتونه جهان اطرافش رو درک کنه.
یعنی آدما رو بشناسی، خوب و بدشون رو.
به نظر من علوم شناختی مربوط به هر چیزی میشه که به عقل و ذهن ما برمیگرده. هدف، چیزی که من میدونم هدف اینه که با علم بتونیم ذهن رو بفهمیم. حالا شاخه های مختلفی هم داره. به طور کلی میخواییم ببینیم که چجوری عمل کرده مغز رو تبدیل کنیم به یه سری داده هایی که بتونیم تو هوش مصنوعی، توی ربات ازش بتونیم استفاده کنیم.
اونو من استناد ندارم.
بله، بخش گزارشی و نظرهای شما را درباره علوم شناختی با هم شنیدیم، در حالی که ساعت 20:11 دقیقه است. در ادامه برنامه کتاب فرهنگ عرض خیر مقدم دارم خدمت دو میهمان بزرگوار برنامه، جناب آقای دکتر حسن محجوب اشرت‌آبادی، دانشگر دانشگاه و دانش آموخته پسادکترای دانشگاه استکهلم سوئد، و جناب آقای دکتر پویا پاک‌نژاد، پژوهشگر علوم شناختی و رسانه. عرض خیر مقدم دارم حضور شما دو بزرگوار. شبتون خوش. خوش آمدید.
ممنونم. شب شما هم بخیر. بنده سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما آقای دکتر پاک‌نژاد.
منم سلام عرض میکنم. باعث افتخارمه که توی روز خبرنگار رادیوی فرهنگ هستم در یک روز فرهنگی.
خیلی متشکریم، بسیار خوش آمدید. خب خدمت شما عرض کنم که درباره علوم شناختی میخوایم با هم صحبت کنیم. آقای دکتر محجوب، خب واژه‌ای است که همونطور که در بخش گزارشی هم شنیدیم یک ترکیبی از دو کلمه، یک عبارتی ترکیب از دو کلمه که شاید به گوش ما خورده، اما کاربردش، مفهوم و در واقع اینکه چقدر در زندگی ما ریشه داره رو شاید خیلی از ما به طور کامل ندانیم. اجازه بفرمایید که اول یک تعریف مبسوطی از علوم شناختی و این رشته نوین داشته باشیم تا شنوندگان بیشتر با این مقوله جدید آشنا بشن و بعد بپردازیم به موضوعات خاصی که در ذیل علوم شناختی قرار میگیرن.
خب من اول خیلی خوشحالم که مردم عزیزمون آگاه هستند نسبت به این پدیده و این موضوع. حداقل شنوندگان عزیز تعدادشون اشاره کردن به بحث علوم پناهاری شناختی، ولی به طور کلی اگه ما بخوایم یه تعریف کلی از علوم پناهاری شناختی بدیم، علومی هستن که به مطالعه مغز و ذهن میپردازن. خب این حوزه در واقع یک حوزه میان رشته‌ای هست. در این در واقع رشته میان رشته‌ای بحث‌های مربوط به هوش مصنوعی وارد میشه، روانشناسی هست، زبانشناسی هست، مردم شناسی هست و ابعاد دیگه‌ای که در واقع تشکیل دهنده علوم فناوری شناختی هستن.
بله.
از طرف ما تو بحث علوم فناوری شناختی یک سری حوزه‌های کاربردی داریم که آموزش پرورش و تربیت شناختی به نظر من یکی از پایه‌ترین این حوزه ها میتونه باشه. مدل سازی های شناختی هست، محاسبات شناختی هست و حوزه های کاربردی دیگری که انشالله در طول برنامه در وسع برنامه انشالله ورود پیدا خواهیم کرد.
بله، درود بر شما. قطعا برنامه‌ای خواهد بود شنیدنی با ذکر این نکته که ما بیشتر با مقوله علوم شناختی آشنا میشیم. پس بحث رو آغاز میکنیم در کنار شما و مخاطبان عزیز. زمینه که اجازه میخوام یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح بکنم، بفرمایید که مهمترین عامل خوشبختی و احساس رضایت از زندگی در شما در کدام یک از مواردی که خدمتتون عرض میکنم بیشتر به چشم میخوره؟ گزینه اول درآمد، گزینه دوم مادر و گزینه سوم تحصیلات. 3558 زمانی پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 پل های ارتباطی میان ما با شما. سامانه پیامکی 3558 خانم سوسن آبادی از عراق گزینه دوم رو انتخاب کردن. خانم عفت شاد سپهر از تهران انتخابشون گزینه دوم. آقای سعید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردن و آقای کفاش از ابهر هم نوشتن اگر که درآمد باشه میتونیم به تحصیل ادامه بدیم، پس هر دو معقوله رو در کنار هم و به عنوان مکمل انتخاب کردن. و 220-485-220-58-800 پل های ارتباطی میان ما و شما. خب در بین صحبت هایی که در خدمت شما دو بزرگوار داشتیم اشاره داشتیم به مراحلی که در واقع یک جنین در شکم مادر طی میکنه و آنچه که از مؤلفه های وجودی مادر منتقل میشه به جنینی که در وجود و نهاد مادر پرورش داده میشه. قرار هست که بحث رو از این نقطه آغاز کنیم. جناب آقای دکتر پاک نژاد با شما همراه هستیم و همینطور آقای دکتر محجوب هم که در ادامه بحث رو تکمیل میکنین در کنار شما دو بزرگوار. بفهمید لطفا.
خیلی ممنونم ازتون. اگر موافق باشید گفتگویی که با آقای دکتر محجوب داریم رو، حالا که بحث علوم شناختی بود و یک پرسش هم از مخاطبان مطرح شد درباره این که چه مؤلفه هایی توی زندگیشون احتمالاً دلیل اصلی رضایت از زندگی هست، با همین پرسش علت رضایت از زندگی و مطالعاتی که انجام شده و کتابی که آقای دکتر انتخاب کرده بودن برای محور این گفتگو، کتاب منشأ خوشبختی آغاز کنیم.
بله.
توی اون کتاب با یک مطالعه ماجرا رو شروع میکنه که یک پرسشنامه مفصلیه و یک مطالعه خیلی ارزشمند در تاریخ علم، یک مطالعه طولی که من میخوام از آقای دکتر محجوب خواهش کنم برای آغاز گفتگو از روایت اون مطالعه برامون بگن.
بله حتما. عرضم بزرگ شما که در کتاب منشأ خوشبختی که به هر حال تحقیق مفصلیه که کلارک انجام داده، اگرچه این مطالعه در آمریکا و اروپای غربی انجام شده ولی نتایج تا حدودی قابل استفاده تو کشور ما هم هست. به هر حال کتاب مفصلیه، من نمیخوام همین ابعادش رو باز کنم، ولی اون جایی که مورد تاکید من هست و نقش مادر در توسعه مغز و ذهن، در حال یه مقداری میخوام امشب روش بحث کنم و پررنگش کنم و تأکید کنم که مادر چطوری میتونه ورود پیدا کنه در سلامت مغز، در رشد مغز و در نهایت در تشکیل سرمایه های شناختی در سطح ملی. خب در دقیقه که این دوستان دنبال میکردن در این کتاب این بود که به هر حال وقتی ما داریم درباره خوشبختی و رضایت از زندگی صحبت میکنیم چه مؤلفه هایی ورود پیدا میکنه. خب تو این پرسشنامه خیلی برای ما خودمونم عجیب بود که به هر حال دغدغه ما انسان ها شاید بیشتر دغدغه های اقتصادی باشه یا در سطح کلام واسه داریم صحبت میکنیم، تورم و مهارش و بیکاری خیلی برامون مهمه، ولی تحقیقات نشون داد که نه، رضایت از زندگی انگار مؤلفه خیلی مهمتری هست نسبت به رشد اقتصادی، نسبت به مهار تورم و حوزه‌هایی از این دست. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب وقتی رضایت از زندگی در زندگی ما اینقدر اهمیت داره، این رضایت چطوری حاصل میشه؟ دوباره محققان یک گام اومدن عمیق‌تر، مؤلفه های مختلفی رو بررسی کردن. حالا توی مطالعه طولی نکته هم خیلی جالب هست اینه که از یک گروهی در سنین بین 16 تا 20 سالگی، چون این سنیه که تقریبا ما میتوانیم اندیشه هامون رو نظاممند بیان کنیم، شاید قبل از این سن اگر ما از افراد بپرسیم که شما چقدر احساس خوشبختی میکنی، جواب معناداری نباشه، ولی تو سن 16 تا 20 سالگی در واقع افراد میتوانند در این حوزه نظر بدن. خب جالب بود که از افراد پرسیده بودن که به هر حال چقدر احساس رضایت میکنید، بر اساس شاخص رضایت از زندگی کندلر که یک نردبان 10 پله‌ای هست افراد نظرشون رو بیان کردن. وقتی که فرد میگه که من زیر 4 به خودش نمره میده، یعنی واقعا خوشبختیش خیلی در واقع مخدوش هست، یعنی اون احساس رضایت از زندگیش خیلی جالب نیست، بین 4 تا 7 تقریبا اوکی هست، از 7 بالا که دیگه خب خیلی خوب میشه، یعنی افرادی که به خودشون بالاتر از 7 میدن خیلی احساس رضایت از زندگیشون به در واقع در حالت مطلوبی هست. و خیلی جالبه، ما مثلا تو دانشگاه استکهلم تو آزمایشگاه من این پرسشو از دانشجویانی که مراجعه میکردن به لب میپرسیدم، نمراتی که میدادن برای من خیلی جالب بود، یعنی من انتظار داشتم که اینا نمرات بالاتری به خودشون میدادن حداقل تو کشوری مثل سوئد، ولی میانگین رو من حساب کردم تقریبا شد 6، و یعنی انتظار من این بود که خیلی مطلوب تر باشه. و این واضح نقطه رو اشاره کنم، تو کشور از اون ایران خب شاید یک در واقع اون بحثای نگاه ما به کشورهای اروپایی خیلی در واقع بیشتر از اون چیزی هست که در واقعیت وجود داره، که این برای خود من حداقل تو این سوالاتی که از این بچه ها میپرسیدم حل شد. خب همین افراد اومدن در سنین بین در واقع بزرگسالیشون، یعنی از تقریبا 34 تا 42 سالگی همین گروه رو دنبال،
گروهی که 16 تا 20 سال پرسش ازش مطرح شده بود، 20 سال بعد دوباره این پرسش مطرح شد.
دقیقاً. و نکته جالب چی بود؟ نکته جالب این بود که بین این دوتا نمره رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد، یعنی افرادی که در 16 تا 20 سالگی رضایت از زندگیشون بالا بود، در سن 34 تا 42 سالگی فارغ از این که شغلشون چیه، درآمدشون چیه، کجا زندگی میکنن، سطح اجتماعیشون کجاست، دوباره این افراد رضایت از زندگیشون بالا بود. و این خیلی نکته مهمی هست که شما اگر در 16 تا 20 سالگی احساس رضایت کنید، در سنین بزرگسالی فارغ از همه مؤلفه های متعددی که زندگی ما رو شکل میدن، باز ما احساس رضایت داریم. خب محققان یک گام باید میرفتن عمیق‌تر که پس چه اتفاقی میفته که ما به این رضایت دست پیدا میکنیم. نکته جالب اینجاست که دوباره اومدن مطالعه رو عمیق‌تر کردن، مؤلفه های متعددی رو آوردن بررسی کردن، مثلا شغل پدر مادر، آقا شغل پدر مادر چقدر در احساس خوشبختی ما انسان ها مؤثر هست، میزان تحصیلات پدر مادر چقدر مهم هست، و اینکه مادرمون شاغل باشه یا نباشه چقدر اهمیت داره، درآمد خانواده چقدر باشه چقدر اهمیت داره. ولی اینا به یک مؤلفه کلیدی رسیدن و اون مؤلفه رو من امشب میخوام یادم داره روش تاکید کنم و تمام مادران سرزمینم و یه مقداری مخاطب قرار بدم، که این مطالعه نشون داد که احساس رضایت ما از زندگی به سلامت روان مادرانمون بستگی داره. یعنی فارغ از این که شما درآمد خانواده چقدره، شغل پدر مادر چقدره، تحصیلات پدر مادرت چقدره، عمل کرده شما و اینکه چقدر از زندگی احساس خوشبختی و رضایت میکنی برمیگرده به سلامت روان مادر.
چقدر جالبه. یعنی الان شما اولی دوگانه مطرح کردین که برای من رضایت از زندگی مهمتره احتمالاً یا شرایط اقتصادی کشورم، بعد این که مطالعات نشون داده که رضایت از زندگی مهمتره، و در مورد پژوهش 20 ساله طولی صحبت کردین که توی اون سوال این بوده که خب اصلا رضایت از زندگی چی هست.
بله.
و بعد هم توی مخاطبانی که آزمودنی هایی که تو سن نوجوانی و اوایل جوانی بودن این پرسش مطرح شده، همون گروه توی بزرگسالی مطرح شده و دیدن که در نوجوانی احساس رضایت شکل میگیره، و بعد وقتی رفتن بین مؤلفه های مختلف که احساس رضایت رو میسازه برای یک نوجوان، دیدن بین همه مؤلفه ها سلامت روان مادر از همه چیز مهمتره، فارغ از طبقه اقتصادی، طبقه فرهنگی، یکم مسئولیت مادر بودن و
بله این مقوله خیلی ارزشمندیه که بهش اشاره کرده دکتر محجوب. ما تا اینجای بحث به این نکته دست پیدا کردیم که وجود مادری که از سلامت روان برخوردار هست قطعا میتونه متضمن خوشبختی ما و رضایت ما در مسیر پرفرزانشه به زندگیمون باشه. اجازه بفرمایید که یک فاصله بگیریم، دوباره برگردیم و در واقع همون بحث کلیدی که جناب عالی بهش اشاره داشتید، یعنی تربیت جنین در شکم مادر رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته که فرایند داشتن آرامش و سلامت روانی مادر به فرزند این گونه منتقل میشه و اینقدر تاثیرگذار هست در فرایند زندگی. تو 25 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم در برنامه کتاب فرهنگ، کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ. به ما بفرمایید که مهمترین عامل خوشبختی و احساس رضایت از زندگی در شما کدامی که از این موارد است؟ گزینه اول درآمد، گزینه دوم مادر و گزینه سوم تحصیلات. سامانه پیامک 3558 در اختیار شماست و همینطور دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800.
بزرگترین عامل پیشرفت من تو زندگی تحصیلاتم بود که تونست منو به عامل پیشرفت و ترقی برسونه. گزینه 3 تحصیلات.
خب بریم سراغ پیامک ها. آقای علی نجفی از زنجان گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم سرور ویسی از کرمانشاه گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان گزینه دوم انتخاب شما، و خانم نظری از شهرزاد نوشتن به نظر من که مادر میتونه یکی از بهترین مؤلفه های حضور خوشبختی در زندگی باشه و من خوشحالم که این حس خوب در من متبادر شده. خیلی متشکریم از شما. خانم فاطمه عسکری گزینه دوم انتخاب شما به همراه آقای کریم بیاتی و همینطور خانم رخساره باقری از مشهد که شما هم گزینه دوم رو انتخاب کردید. در ادامه برنامه کتاب فرهنگ با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 20:27 دقیقه است و میپردازیم به مبحث علوم شناختی و مقدمه بسیار مبسوط و جالبی که جناب آقای دکتر محجوب در معیت جناب آقای دکتر پاکنژاد ارائه کردن و ما استفاده کردیم. بریم به سراغ گام بعدی آقای دکتر محجوب و جناب آقای دکتر پاکنژاد، اگر موافق هستیم بفرمایید لطفا.
آی دکتر، نقش مادر بودن حتما در ادبیات و گفتگوهای روزمره ما دیده شده، ولی طبق گفتگوی که الان با هم داشتیم، شما درباره اصلا نقش زیستی یک مادر حتی قبل از دوره بارداری، سبک زندگیش و حین دوره بارداری و بعد از اون اشاره کردیم. فکر کنم مغز جنین یک پرسش خیلی کلیدیه درباره نقش مادر بودن.
بله دقیقا، من قبل از این که به نقش مادر در رشد مغز اشاره کنم، ببینید ما در دین اسلام در حال برای مادر نقش کلیدی قائل شده اسلام و ایز